شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود را ز خود برند به جایی که او کنند. این مفهوم از خود رفتن و به او تبدیل شدن در شعر بیدل بسیار آمده. از خود رفتن یعنی خود را هیچ انگاشتن، خود را هیچ پنداشتن، از هستی خود درگذشتن. و بیدل در این مواقع میگه که وقتی ما هستی خودمون را کنار بگذاریم و محو هستی مطلق بشیم، تبدیل میشیم به او. یک نوعی سیر عرفانی در نظر هست، یک نوع سیر عرفانی شاید وحدت الوجودی. البته بنده جاهایی که درباره عرفان و وحدت الوجود و این چیزا عرض میکنم، صحبتای بنده رو کاملا صحبتای غیر تخصصی دوستان بدانن، چون در این حوزه ها تخصصی ندارم، چه در عرفان، چه در فلسفه و چه در دیگر علومی از این قبیل. منتها این از خود رفتن و به او پیوستن در شعر بیدل بسیار آمده و در کسوت تصویرهای گوناگون این رو مطرح میکنه. گاهی مثلا میگه ما مثل ذره ای هستیم که محو وجود او میشیم. گاهی میگه مثل سایه ای هستیم که وقتی از خود بگذریم به او میرسیم. بعضی وقتا میگه که مثل کتانی هستیم که کتان وقتی که محو بشه، نابود بشه، به اون میرسه. به قدر نفی ما آماده است اثبات یکتایی، کتان چندان که تارش بکسلت در ماهتاب افتد. میگه وقتی که ما خودمون رو نفی بکنیم، اون وجود یکتا رو اثبات کردیم. بله، دوستمون اشاره کردن به بحر و حباب که این هم بسیار اتفاق میفته، که بیدل میگه که این قطره یا حباب وقتی که نابود بشه به اون بحر بیکران وصل بشه. و تشبیه سایه و آفتاب، تمثیل سایه و آفتاب، مثلا میگه که زبسال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. من از خود برم، از خود نابود بشم و به تو برسم. در اینجا هم همین رو میگه. حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود را ز خود برند به جایی که او کنند. بر دوش غیر تکیه ز دردی کشان خطاست، بر دوش غیر تکیه ز دردی کشان خطاست، دستی مگر به گردن خود چون سبو کنند. میگه دردی کشان، کسانی که رند هستند و مست هستند از اون مفاهیم معنوی، اینها به کسی دیگه تکیه نمی کنن، بر دوش خودشان تکیه می کنن. و خطا هست که بر دوش دیگران تکیه بکنه آدم. مثل چی؟ مثل سبو. چون سبو داخل شراب می ریزه، پس بنابراین سبو رو میشه دردی کش تلقی کرد. و سبو می دانیم که یک دسته ای داره که حالت داره انگار که دستش در گردن خودش هست، یعنی انگار تکیه داده، سرش رو تکیه داده به دست خودش. میگه که ما به خودمون باید تکیه بکنیم، نه به دیگری. بر دوش غیر تکیه ز دردی کشان خطا، دستی مگر به گردن خود چون سبو کند. مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، آنجا دل شکسته به یاد تو بو کنند. یکی از بیت‌های بسیار جانانه این غزل بود و به نوع احساس عاطفی بسیار قوی داره این بیت. مشتاق جلوه تو به دنبال گل نیست، دل شکسته خودش رو بو میکنه. این چقدر تعبیر عاطفی و قشنگیه. این دل شکسته کلی ارزش داره و نیاز نیست که آدم به دنبال گل دیگری بره. در جای دیگه هم داره میگه که به تکلیف بهارم، یک غزل بسیار جانانه و فوق‌العاده‌ای هست. به هر جا رفتم از خیشتن راه تو می پویم، اگر نزدیک اگر دورم غبار آن سر کویم. غزل بسیار زیبا است. بعد در بیتی میگه که به تکلیف بهارم میدهی زحمت نمیدانی. تو ما را به دنبال بهار میفرستی و میگه که برو به بهار توجه بکن، ولی تو نمیدانی که به تکلیف بهارم میدهی زحمت نمیدانی. به جای گل دل خونگشته ای دارم که می بویم. نه نیاز به بویدن گل دیگری ندارم، همین دل خونشده ما به اندازه کافی. دو روز در دل خونگشته جوش زن بی دل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راغ. باغ راغ به درد نمی خوره، همین دل خونگشته کفایت میکنه. مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، حوصله گل نداره. دماغ در اینجا به معنی حوصله چیزی است. مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، اینجا دل شکسته به یاد تو بو کند. زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم. از همون قناعت هایی که در شعر بیدل هست، بیدل یک نوع قناعت خاصی داره، خیلی پرتوقع نیست در مقام عشق، بسیار تقاضاهای بسیار نداره، تقاضاهای بالا نداره، به همون حد اقل ها هم بسنده میکنه غالبا. زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم، همین خزان هم به ما کفایت میکنه. همون رنگ شکسته، رنگ نابود شده، بیرنگ شده، پژمرده شده برای ما کفایت میکنه. همون پژمردگی برای ما بس است. بی دماغی مژده پیغام محبوبم بس است، قاصد آواز دریدن های مکتوبم بس است. و در جای دیگه هم در همون غزل میگه که خجلت نایابی مطلوب مطلوبم بس است، مطلوب ما در نیافتن او مطلوب است. زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم، رنگ شکسته کاش به ما رو برو کنند. همین رنگ شکسته هم به ما برسه، کلی ما حال میکنیم به تعبیری. مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. یک جای دیگه هم شاعر داره، فکر میکنم از صاحب هست، حالا اینجا جناب آقای مقدم هم هستن که ایشون با شعر صاحب دیگه تسلط ویژه‌ای دارن، فکر میکنم این بیت از صاحب هست که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. تشبیه زلف یار به شعر یا ارتباط دادن شعر و مصرع شعر به زلف یار در شعر ما سابقه داره. در شعر بیدل هم اتفاقا داره، میگه که وصل ما و زلفت مصرع برجسته است یا مصرع پیوسته است یا چون این چیزی. در یک جایی داره میگه که این مصرع زلف تو با ما ارتباط داره. دو تا زلف که دو طرف سر به هم بافته می شده، اینها رو به دو تا مصرع شعر تشبیه می کردن گاهی. و حالا در اینجا اشاره به همین داره که نقطه انتخاب، همونطور که دوستمون اشاره کردن جناب مهمان نواز، که در کنار بیت‌های پسندیده، بیت‌های زیبای دیوان‌های شعر، یک نقطه یا یک علامت صاد می گذاشتن و این نقطه یا صاد نشان دهنده این بود که این بیت انتخاب شده، بیت خوبی است، و این رو میگفتن صاد انتخاب یا نقطه انتخاب. بله، این بیت رو گویا جناب مهمان نواز یافتن که میگه مصرع برجسته است. اونجا البته به ابرو تشبیه شده. حالا مضمون تازه، میگه همچنان که یک مضمون تازه، مضمون خوبی وقتی پیدا میشه، یک نقطه‌ای کنارش میگذارن بنان انتخاب، که یعنی بیت خوبی بود، مضمون قشنگی بود. دلهای ما هم که در اون زلف آویزان شده و در اون زلف افتاده و گرفتار شده، اینها رو میشه نقطه های انتخاب این زلف دانست، این مصرع زلف دانست. این زلف مصرعی است، مصرعی حاوی مضمون تازه و زیبا، که این دلهای ما کار نقطه انتخاب رو برای این زلف میکنه، برای این مصرع میکنه. مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. در جای دیگه هم داره اتفاقا که حالا این ساده که دوستمون هم اشاره کردن در اونجا آمده، میگه که انتخاب فطرت دیوان بی دل کرده ایم، معنیش را غیر صفر پوچ دیگر ساد نیست. ساد یا تأییدی که در اونجا زده میشه صفر خالی است. در جای دیگه هم اتفاقا داره که باز با انتخاب ارتباط داره، در اون غزلی که میگه شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، که این غزل را فکر کنم خواندیم، در بیت میگه که ذره را دیدم، ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. در اونجا میگه این ذره که در هوای نیستی پر میزنه، این انگار نقطه ای از انتخاب دفتر ما است. یعنی در انتخاب دفتر ما چیزی خواستن انتخاب بکنن، از ذره چیزی بالاتر نبود، یعنی بسیار نیست و ناچیز هستیم ما. قسمت انتخاب شده ما تازه میشه اون ذره. و در اینجا در اون بیت دیگر هم میگفت مصرعش را غیر صفر پوچ دیگر ساد نیست، و در اینجا مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کند. پر سرکش است حسن همان به که بی دلان، آینداری دل بی آرزو کند. میگه او حسن سرکشه، او ما وقتی درگیرش بشیم بیچاره ما رو خواهد کرد، یعنی از یک طرف به ما توجه میکنه و از یک طرف سرکشی میکنه، از یک طرف جلوه نشان میده و از یک طرف ناز میکنه، و در نهایت ما رو درگیر خودش خواهد کرد و در نهایت با این توجه و کم توجه یا زیاد ما رو اذیت خواهد کرد، خواهد کشت. میگه ز دست لطف و عطاوت در آتش و آبم، بهشت و دوزخ ما کردند خوی تو را. وقتی دوچار خوی او بشی مرتب در لطف و عتاب او خواهی بود، مرتب در آب و آتش خواهی بود به خاطر سرکشی او، چون رام تو نمیشه. پس بهتره که از آرزویی بگذری، به فکرش زیاد نباشی، خودت درگیر نکنی. پر سرکش است حسن همان به که بیدلان، بیدلان کسانی که دل ندارن، دلشون درگیر میشه. و جالبه بیدل در بسیاری مواقع دیگه هم از کلمه تخلص خودش به صورت بیدلان و اینا به کار برده در جاهای دیگری از شعر. بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید، خون شوید آن همه کس خود چمن ایجاد کنید. حالا اینجا هم همین اشاره میکنه به همین موضوع. در جاهای دیگه هم اتفاقا نزدیک به این بیتهایی داره. یک بیتش اینجا بنده اشاره کردم، میگه زست آینه اینجا یک نگه صورت نمیبندد. میگه صد تا آینه هم ما داشته باشیم تو رو نمیتونیم ببینیم، تو اینقدر فرار هستی، تو اینقدر از دست ما فرار میکنی و اینقدر خودت در آینه های ما نشان نمیدی. ز صد آینه اینجا یک نگه صورت نمیبندد، تو بر خود جلوه کن، ما را کجا چشمی کجا هوشی، تو با خودت جلوه بکن، ما کجا باشیم که بخوایم با چشم و با گوش خودمون با هوش خودمون به تو توجه بکنیم. یک جای دیگه هم داشت میگفت که به خود نازیدنت نازم، به خود نازیدنت نازم. ما به این بنازم که تو به خودت مینازی، ما اصلا نمیتونیم به تو بنازیم. و اینجا هم در همین رو مطرح میکنه، ز صد آینه اینجا یک نگه صورت نمیبندد، تو بر خود جلوه کن، ما را کجا چشمی کجا هوشی. یا در یک جای دیگه میگه که حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه می باید زدود. میگه تو میخوای که آینه بیاری برای دیدن او، او از اون آینه فرار میکنه، انفعال داره، خجالت میکشه از این آینه. این هواپیما رد بشه. حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه می باید زدود. تو به جایی که زنگار از آینت پاک بکنی، که آینه رو آماده بسازی برای دیدن اون حسن یکتا، بهترم اینه که اصلا آینه تو بزدایی، آینه تو نابود بکنی، اون موقع آسوده تر خواهی بود. پر سرکش است حسن همان به که بی دلان، آینه داری دل بی آرزو کنند. آینه داری دل بی آرزو یعنی اون دل بی آرزو رو وسیله دیدار بسازن، آینه شون رو در برابر دل خودشون قرار بدن، نه در برابر او حسن. به خاطر چی؟ به خاطر که او در این آینه اسیر نمیشه. همون چیزی که در اون بیت دیگر هم بود که جای زنگار حسن یکتا بی دل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود. ای خرمنت هوا، ای خرمنت هوا، نشوی غره نفس زین ریشه ها که سیر خزان در نمو کنند. میگه رشد و نموی ریشه های ما که ریشه زندگی ما باشه سیر خزان هست. خزانی کرد چرخ پختکار اجزای رنگت را. میگه همه رنگت رفت به باد خزان، تو چی فکر میکنی؟ به کدام هستی خودت مینازی؟ خزانی کرد چرخ پختکار اجزای رنگت را، هنوز امید سرسبزیست در اندیشه خامت. هنوز تو در خیال خام خودت دنبال سرسبز بودن هستی؟ خزان آمد و تو را برد. و اینجا هم میگه که این نفسی که ما میکشیم انگار مثل ریشه ای هست، مثل وسیله ای هست که ما رو به سمت مرگ، به سمت نابودی میبره. در شعر بیدل بسیار این آمده که این نفس کشیدن رو قدم قدم به سمت مرگ رفتن میدانه. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند، بیدل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. دیگه چقدر تو غره این نفس میشی، چقدر مغرور میشی به این نفس. اون یک هواپیمای دیگه بیدل میگه که نه عشق اینجا زمین فرساست، نی آهی هواپیما، غبار بی عصایی ها به این اندام میخیزد. خب ای خرمنت هوا، نشوی غره نفس زین ریشه ها که سیر خزان در نمو کنند. حیرت متاع گرمی بازار وهم باش، یا حیرت متاع گرمی بازار وهم باش، هر دو صورت به نظرم قابل خواندن هست. یعنی در این بازاری که به وسیله وهم گرم شده، تو فقط دچار حیرت باش، تو فقط محو دیدار بشو، خودت خیلی درگیر نکن با این فضا، با این بازار، با این وضعیت. حیرت متاع یا حیرت متاع گرمی بازار وهم باش، یک سوس آنچه در نظرت چار سو کنن. چار سو بازار اصلی شهرها بوده و معمولا محل شلوغ رفت آمد و سرکله زدن با مردم و عوام و چک و چانه زدن و سر صدا و اینا. و همین خاطر بیدل معمولا نسبت به چارسو نگاه مثبتی نداره. یعنی میگه که غالبا از این چارسو، از این چارسوی دنیا باید بگذاریم. چارسوی اعتبارات از زیانکاری پر است. این چارسوی که همش درگیر زندگی است، چون چارسو محل بازار، محل خرید و فروشه، محل توجه به متاعهای دنیایی است. چارسوی اعتبارات از زیانکاری پر است، عاقبت سود است اگر با نیستی سودا کنید. شما با نیستی معامله کنید، نیست بشید، از این چارسوی اعتبارات چیزی به دست نمی آید. سودا کنید در ضمن به معنی معامله کنید هست که در افغانستان هم رایجه. همین الان هم در افغانستان سودای بازار به معنی خرید بازار به کار میره. مثلا میگه برای شما بازار سودا بخرم. حالا در اینجا هم امیر میگه، میگه که این چارسویی که دیده میشه در نظرت عملا یک سویه، یک چیز بیشتر نداره، یک جلوه بیشتر نداره و اون وهم هست. حیرت متاع گرمی بازار وهم باش، یا حیرت متاع گرمی بازار وهم باش، یک سوست آنچه در نظرت چارسو کنند. در جای دیگه هم بیدل داره میگه که به حرف و صوت تا کی تیر سازی وقت ما، بیدل چراغ چارسو مبسند طبع روشن ما را. طبع روشن ما را فکر نکن مثل چراغ چارسو درگیر این حرف و صوت های معمولی بشه. تا حشر، بله دیگه، سودای خانه الان با خانما است. زینب خانم الان از بازار آمده، با کل سودایی که خریده، بعد ما نشستیم بدل میکنیم اینجا. یک بیت دیگه هم داره بدل میگه که چی؟ الان یادم بیام، بیت خیلی خوبیه. این البته برای خانمایی که زیاد بازار میرن میشه گفت. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. چون خیلی هم زود اتیدی خریدن بعد پشیمان میشن لاجرم. و یک واقعا کار سختی هم است این بازار رفتن. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. البته در اینجا پشیمانی منظورش به اون مغازه‌دار و دکاندار هست، کسی که متاعی آورده برای عرضه. میگه در نهایت پشیمانی، صبح میچینی بازارت، شام جمع میکنی، صبح دوباره میچینی، شب دوباره جمع میکنی. تمام زندگی تو میشه که متاع خودت رو عرضه کنی بعد دوباره جمع کنی. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. خب برسیم به غزل. با توجه به این که وقت بسیاری هم نداریم، تا حشر رو سیاهی داغ خجالت است، مردان دمی که چون سپر از پشت رو کنند. به نوعی سپر و شمشیر رو در برابر هم قرار میده و میگه سپر انگار از پشت به مردم مواجه میشه، چون حالت گودی که سپر داره مقابل دشمن گرفته میشه، یعنی حالت برجسته، حالت انحنای او. و به همین لحاظ میگه که انگار سپر پشت کرده به مردم و این جای خجالت داره. آدمی که شجاع است و دلیر هست رو در رو با دیگران خواهد بود، وگرنه تا حشر باید خجالت بکشه. تا حشر رو سیاهی داغ خجالت است، مردان دمی که چون سپر از پشت رو کنند. تمثال عافیت نکند گرد از این بساط، آینه ها مگر به شکستن غلو کنند. چون آینه وسیله دیدار هست، وسیله که ما میخواییم به وسیله اون جلوگری کنیم یا به وسیله اون چیز دیگر رو ببینیم. میگه عافیتی نیست در این وضعیت، بهترینه که همون آینه ها رو هم بشکنیم. آینه بشکن و همه را بی گناه گیر. تمثال عافیت نکند گرد از این بساط. تمثال یعنی تصویر، تصویری که در داخل آینه میفته و تمثال و آینه بسیار در شعر بیدل ارتباط داره با هم. جناب کبریا آینه است و خلق تمثالش، من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم. حالا در اینجا میگه که تمثال عافیت در این آینه ها دیده نمیشه مگر اینکه آینه ها رو بشکنی. گرد کردن چیزی یعنی که جلوه نمیکنه، چون گرد و خاک چیزی بلند شدن یعنی اون چیز رو ما میبینیم، اون چیز رو جلوه میکنه برای ما. میگه در این بساط تمثال عافیت گرد نمیکنه، یعنی اینکه به نظر نمیایه. در اینجا ما باید گرد کردن رو به نوعی یک تعبیر کنایی از این برداشت بکنیم. کنایتا یعنی اینکه جلوه کردن. خیلی جاها گرد چیزی یعنی خود اون چیزی در شعر میده. تمثال عافیت نکند گرد از این بساط، آینه ها مگر به شکستن غلو کنند. آسوده زی که اهل فنا پیش از انتقام، از وضع خیش خاک به چشم عدو کنند. میگه تو خاک هستی، ما خاک هستیم. اهل فنا کسانی که فانی هستند، کسانی که چندان هستی و امکانات و دم و دستگاهی ندارن. میگه چی؟ نه وحدت سرایم، نه کسرت نوایم، فنایم، 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 فنایم. این فانی بودن و هیچ بودن و خاک بودن و کم منزلت بودن در شعر بیدل بسیار آمده. اتفاقا دوستمون پیشتر اشاره کردن که آیا واقعا بیدل شاعر بوده که اهل انزوا، اهل تواضع و فروتنی و امثال اینا بوده؟ بله، غالبا موضع بیدل موضوع هیچ بودن هست، بسیار بر این هیچ بودن و خاک بودن اشاره میکنه. منتها میگه بعضی وقتا هم همین هیچ بودن به درد میخوره، به گونه ای که کسی که خاک میشه همین خاک میتونه به چشم دشمن بشه. خاک به چشم کسی زدن نشانه از زبون ساختن او است و بسیار هم چیز دردناک و اذیت کننده ای است، خاک به چشم کسی پاشیدن. میگه ما با درسته که خاک هستیم، منتها با همین وضع خودمون خاک به چشم دشمن میکنیم. آسوده زی که اهل فنا پیش از انتقام، از وضع خیش خاک به چشم عدو کنند. و بالاخره بیت آخر: بیدل چتار ساز جهانگیر شهرت است، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند. میگه اهل سخن حتی اگر در پنهانی، در خفا، در پرده هم گفتگو بکنند، باز هم جهانی رو شهرت اینا خواهد گرفت. مثل چی؟ مثل تار ساز، که تار ساز معروف میشه، کسی که سازی و نوای می نوازه، خب این نوای او معروف میشه و به نوعی شهرت میرسه این فردی که چیزی می نوازه. میگه تار ساز هم هرچند در پرده سخن میگه. ببینید بین ساز و پرده ارتباطی است، چون پرده یکی از اصطلاحات موسیقی است و این فرکانس های مختلف سازهای موسیقی، تارهای موسیقی، هر کدام یک پرده یا نیم پرده با هم دیگر اختلاف دارن و پرده بندی هم اتفاقا یکی از کارهایی که روی سازها انجام میشه و به همین دلیل بیدل در بسیار جاها بین پرده و ساز ارتباط برقرار میکنه. غالبا وقتی که کلمه پرده میاره، حالا یا مستقیم بحث ساز هست یا هم احیانا به صورت غیر مستقیم اشارهی به ساز داره. در اینجا با ایهام به کار برده و بسیاری مواقع این ایهام رو داره. در پرده صحبت کردن یعنی پنهان صحبت کردن، پوشیده سخن گفتن و آشکار سخن نگفتن، و در این حال این پرده با ساز هم ارتباط پیدا میکنه. در جای دیگه یا همچنان که عرض کردم داره، مثلا میگه که این بیتایی که یادداشت کردم اینجا: شور استغنا برون از پرده های عجز نیست، رشته ما سخت پیچیده است قانون تو را، یا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن، زین دو پرده بیرون نیست ساز عیب پوشی ها. در اینجا میگه ساز عیب پوشی ها و با پرده این را ارتباط میده. ز قانون هوس یا ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز می آمد که بی ساز است آهنگم. بین ساز و پرده، این ارتباط بین ساز و پرده در شعر بیدل بسیاری است. گاهی مشخصا پرده موسیقی منظور است، گاهی هم در پرده صحبت کردن، پوشیده صحبت کردن یا امثال اینها را، پنهان بودن را هم به نوعی با ساز ارتباط میده. مثلا در جای دیگه هم میگه: در پرده هر نغمه کمین سازی هست، در هر بالی هوای پروازی هست. حالا در اینجا میگه که بیدل چتار ساز جهانگیر شهرت است، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند. اگر اهل سخن در پرده هم صحبت بکنند، باز هم چون اهل سخن هستند، چون سخن اینا یک چیز باطل نیست، اهل قلم هستن، اهل سخن هستن، اهل فکر هستن، حرف اینا ماندگار خواهد شد و شهرت پیدا خواهد کرد. بله، جناب جلالی گرانقدر، طبیعتاً فهم بیدل میگه چی؟ معنی بلند من فهم تون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. شعر بیدل بسیار معانی بلندی داره و اصلا از سطح فهم و درک بنده عمق شعر بیدل کاملا دور است و هیچ وقت هم بنده مدعی فهم دقیق سخن بیدل نبودم. خب میدانیم که بیدل شاعری است اهل عرفان، مفاهیم عرفانی در شعرش هست، مفاهیم فلسفی هست در شعرش و بعضی نکات و مسائل دیگری ممکنه باشه که فهم دقیق شعر او رو برای امثال بنده با این دانش و بضاعت اندک طبیعتاً دشوار بکنه. ما در این جلسات اصلا مدعی فهم کامل شعر بیدل نیستیم، فقط میخوایم یک غزل بیدل رو بخونیم، یک مقدار ظواهر کار گره گشایی بکنیم از این غزل، یک خوانشی از غزل بیدل ارائه بکنیم و مفاهیم و مسائل سوری این غزل رو بازگو بکنیم، بیتای دیگری که مشابه اینا هستن بازگو بکنیم، گره گشایی هایی در مسائل فنی، در مسائل سوری، زبانی، تصویری و امثال اینا بکنیم و یک مقداری راه را هموار بکنیم برای بهتر خواندن و راحت تر خواندن شعر بیدل. ولی خب فهم شعر بیدل طبیعتاً دشوار است و علم بنده به هیچ وجه، بنده نه مدعی علم هستم نه واقعاً علم و دانشی، به ویژه در حوزه‌های عرفان. هر جام که بحث مسائل عرفان و فلسفه شده غالباً اشاره کردم، گفتم که من از عرفان و فلسفه چیز زیادی نمی‌فهمم. یعنی الان مثلا متون عرفانی رو پیش بنده بگذارن، متون آثار ابن عربی یا کسان دیگری از این قبیل، خب بنده هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارم، فقط بیدل یک مقدار خواندم و ارتباطهای بین شعرهای بیدل میتونم کشف بکنم و بیان بکنم و به اشتراک بگذارم با دوستان عزیزی که این جلسات رو حضور دارند و برای ما هم ساعات و دقایق بسیار خوشایندی است حضور در این جلسه. همون مصرعی که بیدل داره میگه که عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم، که استاد سر آهنگ هم آهنگی خوانده از اون. البته این رو میتونم بگم که با شعر بیدل اونس زیاد داشتم. گره گشایی سوری غالبا برام اتفاق میفته، یعنی راحت میتونم بفهمم که در اینجا چه گیر سوری است. فرض کنید جای نقطه انتخاب هست، این منظور چه هست؟ اگر مثلا فرض میکنیم که کلمه چهارسو آمده در شعر بیدل چه معنایی داره، نفس در شعر بیدل چه معنایی داره، یک مقدار مشکلات سوری رو میتونم رفع بکنم و این را میتونم بگم دیگه در این مورد در این حوزه شکست نفسی نمیکنم و واقعیتیه که در این حد توان دارم میگم. منتها یک مسئله هست که گاهی هم اینطور بیان میشه که شعر بیدل سراسر همه ابیات او سرشار هست از نکات و تأملات عرفانی و فلسفی پیچیده، و وقتی هم که میخواییم شعر بیدل رو توضیح بدی بگیم یک سخن بسیار طبیعی ساده و راحتی صحبت میکنه، بعد گاهی دوستان میگن نه این الزاماً یک مفهوم عرفانی هم در اینجا در نظر هست، و بعضی دوستان حتی عقیده دارن که هر بیت بیدل الزاماً حاوی نکات عرفانی است، حاوی نکات فلسفی است. یکی از دوستان بزرگوار ما که با بیدل هم بسیار انس و الفت دارن و آثاری هم در این مورد نوشتن، ایشون معتقد بود در جای این صراحتن بنده دیدم که این رو بیان میکرد که تمام ابیات شعر بیدل بدون استثناء اشاره هایی و احادیث و آیات قرآن داره. ایشون معتقد بود که بیدل حتی یک بیت نداره که در اون بیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از آیات و احادیث قرآن اشاره نشده باشه. و ایشون وقتی بیتای بیدل رو میخوندن معمولا اشاره هم میکردن، یعنی پیدا میکردن، میگفتن که این بیت اشاره به فلان حدیث داره، به فلان آیه داره. البته این اشارات گاهی دور بود و الزام آور نبود متاسفانه. یعنی بنده که در اون جلسه بودم نمیتونستم 100% قانع بشم که واقعا بیدل حتما اشاره داشته. ممکنه این بر اثر اتفاق بوده باشه، ممکنه بر اثر قرابت معنی بوده باشه. این که بیایم ملزم بکنیم شعر بیدل رو که همه شعراش الزاما معنی فلسفی عرفانی داره یا همه شعرهای او الزاما با آیه و حدیث در اونها تضمین شده یا به نوعی تلمیح و اشاره شده، یک مقدار سخت است. به نظرم بیدل هم شاعری بوده مثل شاعران دیگر، گاهی میره در اوج مفاهیم عرفانی حرف میزنه، گاهی میره یک تغزل عاشقانه ارائه میکنه، گاهی میره درد دل میکنه، گاهی وصف حال میکنه، گاهی از یک نفر شکایت میکنه، از یک نفر رنجیده او رو بیان میکنه، گاهی از یک قدرتمندا شکایت میکنه، از دولتمندا. و بنابراین به نظر میرسه که بسیار مواقع حرفای مختلفی میزنه و این اتفاقا به نظرم مهمتر و ارزشمندتر هست. یعنی بنده بیدل رو دوست دارم که یک انسان هست مثل ماها، منتها انسانی دارای فهم و کمالات بالا، دارای استعداد بسیار عالی، دارای شعر توان. می که میگم مثل ماها از جهت اینکه مثل ما انسانهای دیگر گاهی اندوهگین میشه، گاهی خوشحال هست، گاهی ناراحت هست، گاهی ناراضی هست، گاهی البته دیگه این قسمتش مثل مانه در اوج عرفان هست و این لحظات و حالات خودش رو بیان میکنه. حافظ هم همینطور. این که بعضی عقیده دارن میگن همه شعرهای حافظ الزاماً همه در بست عرفانی و فلسفی و اینا هست، نه ممکنه نباشه. بالاخره او هم انسانی است که در لحظاتی حرف دل خودش رو گفته بدون ملاحظات عرفانی و بسیاری از شعرها ممکنه همینطور باشه. ما دیگه این رو به نظرم نباید ملزم بکنیم هر شعری رو بگیم که حتما این باید دارای دستگاه منسجم فکری باشه. بله جناب مهمان نواز، اون غزلی هم داره که علاوه بر این رباعی که شما اشاره کردید که بنده الان رباعیش متاسفانه به خاطر ندارم، کاش پیدا بشه اون را هم اشاره بکنیم، در یکی از غزلهای خودش هم این مطلب رو مطرح میکنه. مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد، تو ظاهر نسخه، تو ظاهر چی؟ یک کلمه دیگه ایه. ساز سخن صد زیر و بم دارد، میگه سخن دیگه زیر و بم داره، گاهی بهتر گاهی معمولی تر یه اتفاق میفته. فکر میکنم تو ظاهر نغمه‌ای باشه. مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد. تو خارج نغمه‌ای. بله تو خارج نغمه‌ای. ظاهر نغمه نبودم اون درسته. خانم بازرگان اشاره درست کردن. تو خارج نغمه‌ای. ساز سخن صد زیر و بم دارد. زیر و بم داره سخن انسان دیگه. بعد میگه که برای گدا هم حرف میزنم. برای شاه هم حرف میزنم. در و برای او در حد فهم خودش. برای این در حد فهم خودش. صلای عام می آید به گوش از ساز این محفل. قدح بهر گدا چید است و جام از بهر جم دارد. بعد میگه که خم ابرو شکست زلف نیز آرایش است اینجا. میگه آرایش کمیشه در رعنایی نیست. گاهی خم ابرو هم خودش آرایش. این ابروهایی که صورت خمیده طراحی میکنن میکشن. حالا به صورت قدیم که میکشیدن الان که نمیدونم چیکار میکنن. خم ابرو هم به نوعی آرایشه. شکست زلف هم آرایشه. زلف شکسته و خمیده هم آرایشه گاهی. خم ابرو شکست زلف نیز آرایش است اینجا. میگه این الزامی نیست که همیشه تو مفاهیم فلسفی و عرفانی رو انتظار داشته باشه. یک وقتایی میبینی که یک معمول حرف معمولی که شکسته و خمیده به نظر میرسه هم بالاخره نوعی آرایش باشه در این کلام. خم ابرو شکست زلف نیز آرایش است اینجا. نه تنها حسن قامت را به رعنایی علم دارد. بعد میگه که ما با اختیار هستم. هر چیزی به ذهنم آمد همون رو گفتم. نوشتم آن چه دل فرمود. بیت بسیار زیبایی است. با همین بیت ختم میکنم. این بیت خیلی وقتا زبان حال خودم هم هست. نوشتم آن چه دل فرمود خواندم هر چه پیش آمد. هر چه دلم خواست نوشتم، هر چه هم که پیش آمد خواندم. حالا گاهی عرفان بود، گاهی فلسفه بود، گاهی مثلا یک تغزل بود، گاهی یک درد دل بود، یک شکایت بود. خیلی راحت نوشتم آن چه دل فرمود خواندم هر چه پیش آمد. مرا بی اختیاری ها به خجلت متهم دارد. ما بی اختیار حرف میزنم و در این حال خب خجل و شرمنده بعضی کسان میشم که بعضی وقتای حرف بی اختیار ما ممکنه مطلوبشون نباشه. این غزلی که الان خواندم اتفاقا به نوعی یک مانیفست یا بیانیه ادبی در شعر بیدل هست که میگه که شعرم انواع و اقسام داره، حالات گوناگون داره، مفاهیم مختلف در او مطرح میشه و از اول تا به آخر غزل وقتی میخوانیم این دریافت رو میکنیم. مگو این نسخه طور معنی یک دست کم دارد. نگو یک دست نیست. تو خارج نغمه ای ساز سخن صد زیر و مم دارد.